از نیستان بشنوید.
شبتون بخیر. با بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای دکتر محمد علی مرآتی، کارشناس برنامه، و آقای سجاد پرقنات، کارشناس ارشد اتنوموزیکولوژی، نویسنده و پژوهشگر موسیقی. آقای پرقنات سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز برنامه نیستان، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر.
بله، درود بر آقای پرقنات، خوشحالم امشب در خدمتتون هستم. ما بحثمون رو در جلسه گذشته در مورد این شاید بتونیم اصطلاح گفتمان‌های بزرگ در موسیقی ایرانی در چند صدایی، گفتمان اول رو به این شکل از نظر شما در تحقیقاتتونم که در واقع انجام دادیم به این شکل بودش که گفتمان موسیقی بین‌المللی کاملا بر اساس موسیقی غربی بودش، و گفتمان دوم ما در اینجا بودیم در گفتمان در واقع بزرگمر علی نقی وزیری که معتقد بود در دل این موسیقی ایرانی در واقع اون چیزی که موسیقی هنری غرب داره نهفته است، و شاید در واقع ایران اجداد و جز نیاکان این مسیر هنری موسیقی غرب باشه با توجه به استنادهای تاریخی هم که عنوان کردیم. ولی ما رسیده بودیم به اینجا و بحثی رو با هم شروع کردیم به این عنوان که خب در هر صورت مثلا ساز عود رو در نظر بگیریم در همین فرهنگ ایرانی عربی ترکی، مثلا با توجه به حتی پیدا کردن اون عود ساسانی امروز در ژاپن که میگن بربط ژاپن، بربط ایرانی اونجا پیدا شده، دیگه ما در موسیقی شناسی و موزیکولوژی میگیم که این مسیر در واقع تغییر و تحولات به یه شکلی میشه که میتونه حتی هویت‌های یک در واقع ایدانتیته یک در واقع موسیقی رو تغییر بده و به یک هویت مستقلی برسه. ولی چیزی که حالا داشتین شما صحبت می‌کردین بود که نه، واقعا از دیدگاه آقای وزیری به این شکل نیست. میتونیم از اینجا بحث رو شروع کنیم؟
بله بله، اتفاقا خیلی بحث مهمی است که توی این تحقیق هم زیاد بهش پرداخته شده از زبان موزیکولوگ‌های مخصوصا فرانسوی مثل آقای ترانوانکه، و البته تحصیل کرده در فرانسه باید بگیم آقای ترامان که
بله،
ویتنامی بودن، و آقای آلن دانیلو. میتونیم بگیم که تا حد زیادی آقای وزیری درست داشته میگفته، حالا بعدا عرض میکنم چرا. به خاطر ارتباطات مدالی که موسیقی ایرانی هنوز با اون موسیقی قدیم یونان داره و موسیقی کلاسیک غربی هم مخصوصا تا قرن 19 و اوایل قرن 20 با همون موسیقی مودال داره، یعنی ما پایه مودهای یونانی و حالا به شکل دیگه مودهای کلیسایی رو در موسیقی کلاسیک غربی میتونیم بشنویم و شباهت‌هاشو توی موسیقی ایرانی میتونیم پیدا بکنیم. حالا شما با موسیقی کرمانشاه هم خوب آشنا هستید، میدونید که بعضی از مقام‌های تنبور کاملا شبیه شور تامپره به گوش میرسه. همین مقام‌ها رو وقتی که در موسیقی غربی میخوایم بررسی بکنیم شبیه مودهایی به نظر میرسه، مثل فرض بگیریم فریژیان. ولی وقتی که یه سری از مودها رو ما بررسی میکنیم، فرض بگیریم مثل بیات ترک، شما هیچ شکلی از مودهای 12.5 پرده‌ای رو نمیتونید شبیه اونا پیدا بکنید. به خاطر همین بیات ترک رو هیچ وقت نتونستن تامپره بکنن، ولی شور رو تونستن تامپره بکنن. میبینید که بخش زیادی از موسیقی ایرانی رو تونستن تامپره بکنن و با گوش قابل شناسایی بود. اونایی که قابل شناسایی هست توی سیستم 12.5 پرده در واقع مودهایی هستن که میتونیم بگیم شبیهشون رو میتونیم تو موسیقی کلاسیک پیدا بکنیم. مقالات زیادی هم تو این زمینه نوشته شده که روی همین مجله گفتگوی هارمونیک، این سایت خودمون هست، منتشر شده در این زمینه که چه ارتباطایی پیدا شده. آقای حنانه هم در کتاب گام‌های گم شده اشاراتی به این موضوع دارم. از این جریان اگر بگذاریم، خیلی به شکل کاربردی اگه بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که وقتی که ما موسیقی ایرانی رو با چیزهایی که احساس میکنیم هم خانوادهش بودن در موسیقی غربی، با اون تکنیک ها و با اون مود ها چند صدایی میکنیم، میبینیم که ایرانی به گوش میرسه. البته خب بعضی با این قضیه مخالف بودن که حالا در ادامه بحث به اون میرسیم و اون تحقیقی که انجام شده روی این مسئله.
من فقط میخوام باز برگردم به همون صحبت قبلی مقداری، حالا با توجه به تحقیقاتی که حالا موسیقی شناسی هم داره، پیدا کردن این ریشه ها خب قطعا اثر بخش هست و جالبه، ولی ما یه گذشته داریم و یه حال، و شما بهتر از من میدونید ما از قرن سوم در واقع در بعد از ساسانیان داریم این فاصله زلزلیان، و این فاصله که تو غربی بهش میگن زلزلیان، همین فاصله که به اشتباه حالا اصطلاحاً بهش میگن رو به پرده. خب از این فاصله به بعد ما در واقع بیش از شاید 10 قرن داره یک هویت شاید مدال دیگری هم شدیم. من میخوام بگم این ریشه ها رو ما به چه دلیل میخوایم بررسی بکنیم و ما رو میخواد به کجا بکشونه. ما در واقع طبق چیزی هم که شما تو تحقیقتون هست میخواین به این برسین که اون تجربیاتی که موسیقی هنری غرب، حالا میگیم کلاسیک غرب، در واقع علاوه چند صدایی داشته از در واقع حالا قبل از باروک هم بگیم، از باروک به بعد در واقع ماژور و مینور به وجود اومده، این چند صدایی ها رو میخواییم بگیم که در واقع هم وزن و هم سنگ و هم فاصله، و من باش خواهم مخالفت کنم به دلیل همین چیزی که ما الان داریم بهش میگیم هویت موسیقایی، که البته این در موزیکولوژی هم همیشه یه چیز ثابتی نیست، یعنی این گفتمان که بهش میگن ایدانتیته از زبانشناسی میاد، از خیلی چیز دیگه هم میاد برای یک فرهنگ بزرگی مثل ایران. ما میخوایم به کجا برسیم؟ میخوایم ببینم که امروز، یعنی با توجه به چیزی که داریم، با توجه به تحقیق شما، میخوایم بگین که اون اتفاقی که در هارمونیزه کردن چند صدای کردن موسیقی غربی هست بر روی موسیقی ایرانی خیلی جواب میده و میتونه باز این هویت رو نگه داره، صدای ایرانی رو، فکر میکنم اون چیزی که تو تحقیقتون هم بیم راجع به اینا بیشتر صحبت بکنیم. به کجا ما رو میخواد برسونه؟
بحث قبلی رو تموم بکنم در مورد اون سه تا گفتمان اصلی. گفتیم یک گفتمان موسیقی کلاسیک بین المللی هست که میگه که اعتقاد به جهان شمول بودن موسیقی کلاسیک داره و میگه که فقط برای هویت بخشی به موسیقیمون لازمه که ما از تکنیک های موسیقی مملکت خودمون استفاده کنیم که بهتر موسیقی محلی باشه، که حالا توضیحشون هم مفصله چرا میگن موسیقی محلی نمیگن موسیقی دستگاهی. گفتمان دوم گفتمان وزیری بود که من بهش میگم موسیقی کلاسیک ملی ایران، که نگاهشون به موسیقی ایرانی هست، موسیقی ایرانی رو به مثابه یک موسیقی کلاسیک میبینن، که حالا دوباره در مورد تعریف موسیقی کلاسیک برنامه مجزا باید صحبت بکنیم.
خود ناسیونالیسم و ملی و اینا داستان خودش داره،
خود مثلا ملی با
ولی بذاریم بحث هدفش مشخص باشه.
این دو تا هم دوباره از هم جدا میکنن دیگه، آقای طباطبایی، سید جواد طباطبایی که در این زمینه تحقیقات مفصلی انجام دادن. اونجا من اشاره کردم به تحقیقات ایشون که ناسیونالیسم رو جدا میکنن از ملیگرایی.
بله.
گفتمان سومی که وجود داشته موسیقی سنتی ایرانی بوده، که این گرایش بعد از ورود اتنوموزیکولوگ ها و موزیکولوگ های غربی به ایران به وجود میاد، تحت تاثیر گفتمانی که اونا ترویج میدن توی ایران. و اینا
از دهه 40 فکر میکنم شروع شد، این گفتم
از دهه 30 شروع میشه، ولی دهه 40 دوره اوجشه، که مخصوصا آخر دهه 40 در واقع این گفتمان کارش به جایی میرسه که مراکز آکادمیکی تأسیس میکنه. حتی توی دانشگاه تهران سعی میکردن موسیقی ایرانی رو بدون تأثیر پذیری از موسیقی غرب به صورت سینه به سینه تدریس کنن، بعد مرکز افس و اشاعه میزنن، و این گروه به طور کلی مخالف چند صدایی شدن موسیقی ایرانی بودن و این اعتقاد داشتن که موسیقی ایرانی شرقیه و با موسیقی غربی نباید ترکیب شه، دقیقا برخلاف نظر آقای
وزیری
و جعفرزاده که میگن نه خیر، موسیقی ایرانی غربی نیست، شرقی هم نیست، موسیقی غربی شبیه موسیقی ایرانیه، موسیقی هم که شما بهش میگین شرقی اون یک موسیقی مستقلیه که به این موسیقی ربطی نداره. به خاطر همین هم هست که ما از تکنیک‌های موسیقی مثلا چینی و ژاپنی کمتر میتونیم تو موسیقی ایرانی استفاده کنیم و تا حالا استفاده کردیم، ولی به راحتی هارمونی غربی یا هارمونی تیرز کاملا برمی‌داریم، کپی پیست می‌ذاریم رو موسیقی ایرانی و وقتی که گوش می‌کنی می‌بینیم که کاملا داره فضای ایرانی صدا میده. البته این حرف من نیست، تحقیق میدانی روی این زمینه انجام دادم و برخلاف پیشفرضی که داشتم به این نتیجه رسیدم که گفتمان وزیری
خوشایندتر
بله خوشایندتر بوده و حتی گفتمان موسیقی کلاسیک بین المللی در زمینه چند صدایی موفق تر بودن.
پس ما بعد از این سه گفتمان بزرگ فکر می‌کنم وارد گرایش‌های متفاوتی می‌شیم، شاید این گرایش‌ها بتونه ما رو ملموس‌تر با این مسئله روبرو بکنه.
دقیقاً از دل این سه تا گفتمان و بعدش یه خورده گفتمان هم که به وجود میاد که حالا اگر فرصت شد در مورد اونم صحبت بکنیم، سه تا گرایش در زمینه هارمونی در میاد. گرایش اول گرایشی بوده که میگفته موسیقی کلاسیک بین المللی، همون هارمونی آکادمیک که بهش میگیم هارمونی تیرز، این هارمونی برای موسیقی تمام ممالک جهان جواب میده و یک حالت جهان شمولی داره. ما میتونیم مثل بقیه موزیسیانای جهانی از این هارمونی استفاده کنیم، حالا با تغییرات جزئی نسبت به مثلا مودهایی که توی هر کشوری وجود داره میتونیم یه تغییر و تحولاتی به وجود بیاریم و هویتمون هم توی این موسیقی نشون بدیم. گرایش دوم گرایشی بوده که از گفتمان وزیری میاد. اونها میگفتن که ما این هارمونی رو میتونیم استفاده کنیم، فقط اونها قبلا موسیقیشون ربع پرده بوده، 24 ربع پرده مساوی بوده که من نمیدونم وزیری اینو از کجا میدونسته، چون توی موسیقی یونان باستان داشتیم ما ربع پرده
کمتر از نیم پرده.
بله بله، نه اصلا گام 24 پرده مساوی داشتیم و وزیری حالا اینو از کجا میدونسته اینو گفته من خبر ندارم، ولی حرفی که میزده درست بوده. میگفته این گامو بعدن کنار گذاشتن که البته توضیح دادم آقای دورینگ صحبتی در این زمینه کردن که چرا اینا چرا به این سمت میرن که رو به پرده رو کنار میذارن، اینو آوردم تو تحقیق که حالا الان موضوع بحث ما نیست، ولی بالاخره رو به پرده رو کنار گذاشتن، 12 نیم پرده مساوی رو استفاده کردن و به همین دلیل یه سری مودها رو از دست دادن. آقای وزیری میگه حالا که ما میتونیم اون مودها رو پیدا بکنیم و هنوز تو موسیقی ما زنده است، اون هارمونی رو استفاده میکنیم برای بخش هایی که هارمونی جواب نمیده بله و ربع پرده رو باهاش برخورد داره، من یک پیشنهاد هارمونی میدم به نام هارمونی ربع پرده ای، یعنی هارمونی تیرز به علاوه هارمونی ربع پرده ای خودمون که بر اساس دوباره هارمونی تیرزه. آقای وزیری این پیشنهاد رو میده، ما اسم اینو گذاشتیم گرایش دوم. حالا گرایش سوم چیه؟ بعد از این که یه عده‌ای میان توی ایران میگن همین موزیکولوگ‌های غربی که نه موسیقی شما شرقی غربی نیست و این بحثا به وجود میاد، یک سری از موزیسین‌ها، اول آقای پرویز منصوری، بعد آقای کرمانج، بعد آقای حنانه، میان مقالاتی در این زمینه می‌نویسن که خب ما چجوری از دل مودها و موسیقی ایرانی که یک موسیقی شرقی هست هارمونی خودمون رو استخراج کنیم. یعنی درست این گرایش مثل گرایش حفظ و اشاعه اعتقاد نداره که موسیقی رو نباید چند صدایی کرد، ولی تحت تأثیر اون گرایش هست
در واقع.
ولی میگه که خب ما چند صدایی نداریم، درست، حالا چیکار کنیم؟ ما میخواییم چند صدایی داشته باشیم پس از توی موتهای ایرانی در بیاریم و این کارو انجام میدن. پیشنهادهای مختلفی میاد، آقای حنانه پیشنهاد هارمونی زوج رو میدن، هارمونی ربع پرده ای، و بعد دیگه تا امروز ادامه پیدا میکنه آقای شریف لطفی و آقای قمصری هم که این اواخر این کارو کردن، پیشنهاد استفاده از روش هایی مثل هارمونی کوارتال که حالا بعضی هم البته کاملا با این اصطلاح هم حتی
موافق نیستن.
بله موافق نیستن که اصلا هارمونی کوارتال ما میتونیم داشته باشیم. همه اینا رو جمع بندی کردم بله. و آخرش به این نتیجه رسیدم که باید یک تحقیق میدانی انجام داد و برای کسایی که گوششون با کلیشه های چند صدایی آشنا نیست، مثلا نوازنده های پیانو و حتی نوازنده های تار و ستار که واخون و اینا استفاده میکنن، این نمونه ها رو پخش کنن.
پس شنونده عادی مد نظرت نیست در این تحقیق؟
بله. شنونده هایی که با موسیقی ردیف ایرانی سر و کار دارن و موزیسین هایی هستن که موسیقی ایرانی رو میشناسن و ولی هیچ وقت از دوبلوت یا آکورد و اینا در سازاشون استفاده نکردن. پس نوازنده های سنتور، تار، عود، ستار اینا اصلا نمیتونن وارد این نظرسنجی بشن، فقط خواننده ها و نوازنده های نی. من 40 و چند تا آکورد رو بررسی کردم و از این قطعاتی که آقای حنانه دهلوی وزیری و سایر آهنگساز داشتن استخراج کردم و روی درآمد شور و درآمد ماهور اینا رو حالا با یه طریق خاص علمی پخش کردم و نظرسنجی انجام دادیم. خب پیشبینی که پیشفرضی که ما در این زمینه داشتیم این بود که خب آقای حنانه به خاطر اینکه موت‌ها رو بررسی کردن و هارمونیو از دل موت‌های ایرانی در واقع استخراج کردن، موفق ترین هارمونی اول هارمونی آقای حنانه باشه، دوم آقای وزیری که دوباره یه توجه زیادی به ردیف موسیقی ایرانی داشتن، موسیقی دستگاهی داشتن، و سوم هم موسیقی کلاسیک بین‌المللی.
میتونیم نمونه ها رو بشنویم آقای پورقنا؟
برای اینکه نمونه هایی بخوایم بشنویم من پیشنهاد میکنم دو تا نمونه رو بشنویم که وقت برنامه‌ام کم هست. یک قطعه دارن آقای وزیری به نام بندباز که برای تار سولو آقای دهلوی این اثر رو برای تار و ارکستر تنظیم کردن که هارمونی تیرس داره. این هارمونی که در این قطعه میشنوید و هم گرایش اول هارمونی که موسیقی کلاسیک بین‌المللی بود و هم گرایش دوم هارمونی که مکتب آقای وزیری بودن که آقای دهلوی هم مربوط به همین گرایش هستن و این گفتمان هستن استفاده کردن.
پس این نمونه رو
بشنویم.
بله با اشاره شما این رو ما میشنویم، در خدمتون هستیم. خب آقای پرقنات شنیدیم؟
بله بخاری. این حالا بخش کوچیکی که شنیدیم نشون داد که از چه هارمونی داره استفاده میکنه. حالا من میخوام فانتزی برای ویولون و ارکستر رو بشنویم که بخش ویولونش ساخته آقای حسین علی ملاح هست و چند صدایی که انجام شده روی این کار از آقای مرتضی حنانه. این رو هم بشنویم که بر اساس هارمونی زوج هست.
بله میشنویم. شما آقای
بله فکر میکنم همه شنوندگان متوجه شدن که چند صدای این دو قطعه کاملا متفاوت بود. آقای حنانه هارمونی زوج رو از آنالیز موسیقی ایرانی در واقع استخراج کردند و در گوش شنونده موسیقی ایرانی قاعدتاً باید نسبت به اون هارمونی قبلی این ایرانی تر صدا بده. ما این تحلیل رو انجام دادیم با این پیش‌فرض که آقای گرایش سوم که آقای حنان نمایندش هستن اول بشه، گرایش دوم که آقای وزیری نمایندش هستن دوم بشه و گرایش اول که از گفتمان مینباشیان و
موسیقی بین‌المللی،
بله موسیقی کلاسیک بین‌المللی در میاد، این گرایش سوم بشه.
بله.
ولی برخلاف این پیش‌فرض ما دقیقاً برعکس شد. یعنی وقتی که ما نمونه ها رو پخش کردیم، آکوردا رو زدیم و آکوردی که مخصوص درآمد شور بود و رو شور زدیم، ماهور بود و روی درآمد ماهور زدیم و پخش کردیم برای خوانندگان و نوازندگان نی، اتفاقا اونایی که مال گرایش اول بود و بیشتر گفتن
موسیقی بین‌المللی رو
موسیقی
بیشتر،
بله، گرایش دوم که گفتمان وزیری بود دوم شد و گرایش سوم که مربوط به آقای حنان و پرویز منصوری و
خیلی جالبه،
بله، موزیسین‌های دیگه بود مثل آقای قمصری سوم شد.
بسیار عالی،
تشکر میکنم.
فشرده و تیز البته،
میدونم مثل... که حرف زیاده ولی خب زمان ما محدوده، در همین فرصت محدود هم مدیریت کردید آقای پرقنات، همچنین شما آقای دکتر میراتی، مطالبی که مد نظرتون بود بیان شد. حالا شاید فرصت‌های دیگری لازم باشه که ما به طور گسترده‌تر به موضوعاتی که شما در طول مطالبتون بهشون اشاره کردید بپردازیم. گفتگو کردیم با آقای سجاد پورقناد، کارشناس ارشد اتنومزیکولوژی، نویسنده و پژوهشگر موسیقی، و به اتفاق آقای دکتر مراتی در بخش گفتگو در خدمت شما بودیم. من همینجا با شما خداحافظی می‌کنم.